استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. اینم از تازه ترین های این ساعت. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در مورد سه موضوع کلیدی سخن گفته است: انتخابات، صلح و حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا. گزارش مفصل هم در مورد این حمله های 17 سال پیش بر خاک ایالات متحده میشنوید. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که در نتیجه ناامنی ها در شمال غرب سوریه در همین ماه بیش از 30,000 نفر بیجا شدند. از نگرانی سازمان ملل متحد هم به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. دو انفجار پیهم در شهر جلال آباد چندین کشته و زخمی به جا ماند. رئیس اجرایی افغانستان با معین سیاسی وزارت خارجه ایران ملاقات نمود و روسیه بزرگترین تمرینات نظامی را آغاز کرد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان در دیدارش با معین سیاسی وزارت خارجه ایران روی همکاری‌های بیشتر میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد. ریاست اجراییه با نشریه اعلامیه گفت ملاقات میان عبدالله عبدالله و سید عباس عراقچی امروز صورت گرفت. در این اعلامیه به نقل از رئیس اجرایی افغانستان گفته شده که تروریسم تهدید جدی برای افغانستان و ایران بوده و این تهدید مشترک نیازمند همکاری‌های بیشتر است. هدف از سفر آقای عراقچی به کابل اشتراک در نشست سه جانبه ایران، افغانستان و هندوستان و همچنان گفتگو در مورد سند جامع همکاری‌ها میان کابل و تهران خوانده شده. نشست سه جانبه میان ایران، افغانستان و هندوستان امروز در کابل برگزار می شود. در اعلامیه ریاست اجرایی افغانستان به نقل از سید عباس عراقچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران گفته شده که کار سه کمیته از کمیته های پنج گانه برای دست یافتن به سند جامع همکاری نهایی شده و کار روی دو کمیته دیگر نیز 90% پیشرفت کرده. در نتیجه دو انفجار پیهم در بیرون یکی از مکاتب دخترانه در شهر جلال آباد یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به خبرگزاری فرانسه گفته است که انفجار نخست صبح امروز در مقابل مکتب ملکه امیرا رخ داد و دقایق پس انفجار دومی زمان رخ داد که مردم در محل رویداد اولی جمع شده بودند. قربانیان این رویداد شاگردان یک مکتب پسرانند که برای کمک با شاگردان مکتب دخترانه در محل رویداد گرد هم آمده بودند. بر اساس یک خبر دیگر، مسئولان ریاست معارف ولسوالی بیسود ننگرهار از انفجار در مکتب دخترانه بی بی هوا خبر دادند. اما به گفته این مسئولان انفجار صبح وقت امروز زمان رخ داد که شاگردان هنوز به مکتب نیامده بودند و آسیب برای کسی نرسیده. مسئولیت انفجارهای امروز ولایت ننگرهار را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. مسئولان قول اردوی 203 تندر می گویند نظامیان افغان حمله گروهی طالبان مسلح را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا عقب زده و تلفات سنگین به شورشیان وارد کردند. روحلا خلیل اغلو درستیزوال این قول اردو امروز در صحبت با خبرنگاران اجساد 8 تن از طالبان مسلح را نشان داده گفت:
قرار معلومات های کشفی به تعداد 200 نفر یا به سرگروپی قاری نسیم عمله کرده بودند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی دفاعی مواجه شدند که در نتیجه 30 نفر از یا کشته شده و تعداد 60 نفر از یا زخمی گردیدند که شما میبینید که اجساد کشته شدگان در صحنه جنگ باقی مانده بود فعلا آوردیم.
به گفته آقای اغلو در درگیری دیشب دو تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. آمریکایی‌ها امروز از 17 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور که در نتیجه آن تقریباً 3000 نفر کشته شد یاد بود به عمل می‌آورند. قرار است در مراسم به این مناسبت هزاران نفر در نیویورک و مقر وزارت دفاع در واشنگتن گرد هم آمده برای گرامی داشت روح قربانیان دقایق سکوت کنند. عملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا مرگبارترین عملات تروریستی در تاریخ این کشور پنداشته می شود که منجر به مداخله امریکا در افغانستان و سقوط رژیم طالبان شد. روسیه بزرگترین تمرینات نظامی را آغاز کرد که در آن ده‌ها هزار سرباز از جمله سربازان چینایی و منگولیایی شاملند. این تمرینات نظامی که واستوک 2018 نامیده شده است، امروز 11 سپتامبر آغاز و قرار است تا 17 سپتامبر ادامه یابد. روسیه این تمرینات نظامی را از سال 1981 میلادی به این سو بی‌سابقه خوانده. تمرینات نظامی واستوک 2018 از سوی ناتو محکوم شده است. وزیر دفاع روسیه گفته که در تمرینات نظامی واستوک 2018 300 هزار عسکر، 36 هزار وسایط نظامی، 1 هزار تیاره و 80 کشتی اشتراک می کنند. این تمرینات در زمان راه اندازی شده که تنش ها بین مسکو و غرب روی اتهام مداخله روس ها در امور کشورهای غربی و همچنان جنگ در اوکراین و سوریه افزایش یافته است. پایان سرویس خبری.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. امروز 11 سپتامبر سال 2018 است. 17 سال پیش از امروز تروریستان بر خاک ایالات متحده حمله کردند. در گزارش مفصل به شما میگوییم که آیا گروه‌های تروریستی در 17 سال گذشته در افغانستان کاملا سرکوب شدند؟ همچنان در همین برنامه در مسائل منطقه و جهان میشنوید که در نتیجه ناامنی‌ها در شمال غرب سوریه در همین ماه بیش از 30,000 نفر بیجا شدند. از نگرانی سازمان ملل متحد به شما میگوییم. در کنار این مسائل مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که بیشترم گفتیم میپردازیم به این موضوع که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در مورد سه موضوع سخن گفت: انتخابات، صلح و حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر خاک ایالات متحده امریکا. برای اینکه جزئیات بیشتر در این مورد را بدانیم یک راست میریم پیش حدیث پردیس، خبرنگار رادیو آزادی که در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده. ولی پردیس
صدیق صاحب، سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، قسمی که شما اشاره داشتین، امروز رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کنفرانس مطبوعاتی داشت و در این کنفرانس روی مسائل مهم و اوضاع جاری کشور بعضی فرمایشات داشت. در نخست در رابطه با انتخابات آقای حکمتیار گفت که احزاب سیاسی من جمله حزب خودش البته حزب اسلامی به هیچ وجه اجازه انتخابات به گفته وی تقلبی را نمیتن و محکم در مقابل انتخابات تقلبی ایستاده خواهد شد. به گفته آقای حکمتیار، گرچن رئیس جمهور در رابطه با استفاده از تکنولوژی البته بایومتریک در انتخابات و همچنان در رای‌دهی اطمینان داده، اما باز هم مطمئن نیستند. اما تاکید کرد که احزاب سیاسی به این توافق رسیدن و همه به یک صدا انتخابات را میخواین که در او استفاده از سیستم بایومتریک باشه و در غیر صورت آن انتخابات که به گفته وی خواستای از یا مد نظر گرفته نشه به هیچ وجه اجازه نمیتن که انتخابات برگزار شود.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جالیسټ کرم نه دی چاپ شو او سټیکر جال شوی نه ده، مګر پریمانه له حساب وتل سټیکر یې په جالي تذکرو لګول. خبره دلته ده او دا لکونه نه دي، په میلیونونو ده.
در رابطه با 11 سپتامبر که امروز است، آقای حکمتیار گفت که ایالات متحده امریکا در افغانستان در بخش نظامی و سیاسی به هیچ هدفی که 17 سال پیش تعیین کرده بود که گویا مبارزه علیه تروریسم است و مبارزه علیه افراطگرایی است، به گفته آقای حکمتیار در این رابطه به هدف خود نرسیده و همچنان بعد از 17 سال هم افغانستان شاهد جنگ‌های خونین است و وضعیت روز به روز به گفته آقای حکمتیار بدتر شده میره. در رابطه با پروسه صلح گفت که البته انتقاد که علیه حکومت داشت، گفت که حکومت ظرفیت و توانایی و اراده صلح را ندارن، به خاطر گفت که حزب اسلامی از زمانی که یک جای شده به پروسه صلح پیشنهادات از هم عملی نشده و چطور انتظار داشته باشیم که طالبا با این حکومتی که به گفته و ظرفیت صلح را نداره یک جای شوه. و انتقادات جدی هم علیه یک جنای حکومت داشت که گویا با استفاده از امکانات دولتی در صدد تخریب خود و کسایی که در حزبش هست، در صدد تخریبش هست و به این منوال اگر به گفته آقای حکمتیار پروسه صلح به پیش میره نتیجه را در پی نخواهد داشت. بله صدیقی صاحب،
تشکر از شما. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد و موارد دیگر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. امروز 11 سپتامبر سال 2018 است، 17 سال پیش از امروز، تروریستان بر خاک ایالات متحده آمریکا حمله کردند. آیا گروه‌های تروریستی در 17 سال گذشته در افغانستان کاملا سرکوب شدند؟ آیا اوضاع امنیتی در افغانستان بهتر شده؟ جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش مفصل به همین موارد پرداخته و تلاش کرده تا به برخی از سوالهای کلیدی در این مورد پاسخ دریابد. با هم میشنویم.
17 سال پس از رویداد 11 سپتامبر هنوز نیز افغانها در آتش تروریسم سوخته و قربانی میدهند. اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه و شمار از کارشناسان افغان میگویند که در تناسب با گذشته در افغانستان نه تنها که آتش جنگ خاموش نشده، بلکه این آتش گرمتر هم شده است. زمرک پادخابی رئیس کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم در افغانستان ترس از ناامنی به جای خود باقی است و مردم نسبت به آیندهشان نگرانند. وای میگوید وضعیت روز به روز خرابتر شده است و گروه های تروریستی نیز بیشتر شدند. افغان ها در جنجال ها، ترس و مشکلات زندگی می کنند. به جای اینکه مخالفین حکومت کمتر شود، گروه های مخالفان بیشتر شده می رود. با گفته آقای پادخابی، تا زمانی که امریکا و متحدینش برای مهار ساختن جنگ در افغانستان تلاش صادقانه نکنند، ممکن وضعیت در افغانستان از این خرابتر شود. این در حال است که 17 سال قبل در همین روز، یعنی در 11 سپتامبر، دو طیاره‌ای را بوده شده در قلب آمریکا، یعنی در مرکز تجارت جهانی و تعمیر وزارت دفاع آمریکا برخورد کرد که در اثر آن 3000 تن کشته و هزارها تن دیگر زخمی شدند. پس از وقوع این رویداد، مسئولیت این حملات را اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به عهده گرفت، موضوعی که زمینه حمله آمریکا بر افغانستان را فراهم ساخت. هدف حمله آمریکا در افغانستان از بین بردن اسامه بن لادن، شبکه القاعده و سرکوب تروریستان بود. اما 10 سال پس از این جنگ، اسامه بن لادن در پاکستان هدف قرار گرفت و دو رهبر پیشین طالبان هم در امتداد خط دیورند از بین برده شدند. جنگ افغانستان را جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا آغاز کرد که پس از آن از سوی دو رئیس جمهور دیگر آمریکا به پیش برده شده و هنوز هم این کشور جنگ بر علیه تروریسم در افغانستان را ادامه می‌دهد. با این همه شمار از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که پس از آغاز جنگ امریکا بر علیه مخالفان مسلح، نه تنها اینکه ترورستان سرکوب نشدند، بلکه جنگجویان تازه تحت نام داعش نیز ظهور کردند که حالا تمام منطقه و حتی جهان را تهدید میکنند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز هم ما چالش‌های بسیار بزرگ در قبال ملت‌سازی و حکومت‌سازی داریم. امروز هم فساد، نامی، دامنگیری ملت افغانستان است. رابطه ما با کشورهای دیگر قوی دنیا با امروز هم به شکل خوب تمثیل نشده. امریکا هم تا امروز و هم دنیا هم تا امروز در افغانستان مسائلی که باید به دست آورده می‌شدند برایشان تایید خاص نداره. یک چوکاتی که حکومت افغانستان، ملت افغانستان و دنیا می توانستن که اهدافی که تعیین شده بودن اونا رو به دست می آوردن تا امروز ما دست نداریم.
با گفته آقای خادم، 127 میلیارد دلاری را که امریکا در بخش بازسازی و دیگر بخش ها در افغانستان به مصرف رسانده است تا حد نتیجه آن دیده می شود. اما 747 میلیارد دلار دیگر را که در بخش جنگ به مصرف رسانده است، کدام نتیجه خاص از آن به نظر نمی رسد. این در حالی است که بر اساس بررسی های پانتون واتس امریکا، از سال 2001 میلادی تا به نیمه سال 2016 میلادی 111 هزار تن در افغانستان کشته شدند. در این بررسی آمده است که در جنگ جاری در افغانستان در 6000 روز 42 هزار طالب مسلح، 31 هزار مردم ملکی، 30 هزار سرباز افغان، 6 هزار سرباز و قراردادیان امریکایی و 11 سرباز ناتو کشته شدند. پیش از این روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش خود که در ماه فوریه گذشته نشر شده گفته بود که پس از جنگ 17 ساله در افغانستان بیش از 100 هزار افغان کشته شدند و حالا گروه های طالبان و داعش با هم رقابت می کنند تا خشونت را بر مردم ملکی تحمیل کنند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که در دوره 4 ساله حکومت وحدت ملی در حمله های انتحاری و انفجارها برای 40 هزار تن تلفات وارد شده است. این اظهارات مارک لاوکوک، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری، این سفر دروزش به افغانستان بیان کرده است. با این همه بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان سخن گفته و از جناح‌های درگیری جنگ می‌خواهد که به مسئولیت جان افراد ملکی توجه کنند.
هر روز خلق بشری
وی میگوید هر روز حقوق بشری مردم در افغانستان زیر پا می‌گردد و سطح تلفات ملکی بلند می‌رود. ما نگران هستیم که اگر امنیت مردم تامین نشود، حقوق بشری افراد مسئول نشود، وضعیت بیشتر از این خراب خواهد شد. آقای صدیقی میگوید ارقامی را که از 9 سال به این طرف آنها نزد خود ثبت کردند نشان میدهد که در نتیجه عملات انتحاری، انفجارها و دیگر حملات بیش از 46 هزار فرد ملکی قربانی شدند. اما با این همه شمار از مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان به این باورند که امریکا و افغانستان به برخی از اهداف مشترکشان رسیدند. پیش از این فرامرز سمنا، رئیس بخش مطالعات استراتژیک این وزارت، به رادیو آزادی گفته است که این اهداف مشترک مبارزه با تروریسم، رشد اقتصاد افغانستان و منزوی نشدن افغانستان می باشد. از سوی دیگر امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هرچند افغانستان در بخش های دیگر پیشرفت قابل ملاحظه داشته است، اما موضوع امنیت هنوز هم در برابر حکومت افغانستان یک چالش جدی است.
ما در عرصه‌های دیگر پیشرفت قابل توجه کردیم. شما می‌دانید که قبل از سال 2011 چیزی به نام نظام، نهادی به نام حکومت اصلا وجود نداشت. اما صلح و آرامش پایدار یکی از خواسته‌های بسیار بسیار جدی هم کارگزاران حکومت و هم ملت افغانستان بود که متأسفانه در این عرصه فراز و فرودها را ما داشتیم. هنوز هم مشکل امنیتی به عنوان یک چالش جدی در کشور ما مطرح است.
آقای میثم میگوید که حکومت در این تلاش است که از راه مذاکره با مخالفان مسلح به صلح برسد، اما وی میگوید اگر مخالفان مسلح باز هم به جنگ ادامه بدهند، حکومت آنها را با اقدام نظامی سرکوب میکند. از سوی دیگر طالبان مسلح همواره این را گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند به جنگشان ادامه میدهند. اما حالا سوال اینجاست که امریکا و متحدینش چرا نتوانستند در 17 سال گذشته گروه های تروریستی را در افغانستان شکست بدهند؟ باریارس، کارشناس مسائل سیاسی افغان، در این مورد میگوید
نامناسب پلان های بودن که طرح شده بود. یعنی امریکایی اول به ساختار افغانستان و ساختار نظام توجه نکردن، فلهذا در 17 سال گذشته بر علاوه از این که با دشمن مقابله میکرد، ساختارهای داخلی هم در افغانستان مشکلات خود داشت و سبب کم شدن مبارزه علیه تروریسم شد. و این مسئله ای است که امروز غرب هم ترک کردند.
آقای آرز میگوید تا اینکه کشورهای منطقه و جهان از رقابت‌هایشان در برابر یکدیگر دست بردار نشوند، تا آن زمان ممکن نیست که پدیده توریسم از جهان به خصوص افغانستان از بین برود. با گفته وی، برای از بین بردن توریسم به اجماع بین المللی و اراده محکم به سطح جهان نیاز است تا تمام جهان به خصوص افغان‌ها از شر این پدیده بد رهایی پیدا کنند.
گزارش مفصل بود از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد حمله های توریستی 11 سپتامبر در 17 سال پیش بر خاک ایالات متحده. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه میپردازیم به این موضوع که در نتیجه ناامنی ها در شمال غرب سوریه در همین ماه بیش از 30,000 نفر بیجا شدند و از نگرانی سازمان ملل متحد هم به شما میگوییم. اما پیش از آن چند خبر اقتصادی بشنوید.
اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید تولید عسل در این ولایت 50% افزایش یافته است. نصیر عالمی رئیس اتاق تجارت این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت در سال جاری 7000 تن عسل در این ولایت تولید گردیده است. وی افزود اکنون 100,000 صندوق زنبور عسل در پکتیا وجود دارد که عسل با کیفیت را به سایر ولایت افغانستان و به کشورهای همسایه صادر می نماید. با گفته وی از این طریق برای 3000 تن در این ولایت زمینه کار مساعد گردیده است. وی می افزاید این اتاق و ریاست زراعت پکتیا تلاش می کنند تا برای رشد بیشتر زنبورداری در این ولایت سهولت های بهتر را برای زنبورداران فراهم بسازند تا میزان تولید عسل و صادرات آن به کشورها بیشتر شود. قرار است اتاق تجارت زنان افغانستان چندین پارک صنعتی را در سراسر افغانستان برای زنان ایجاد نماید. منیجا وافق رئیس این اتاق امروز در صحبت با رادیو زدی گفت در قدم نخست یک پارک صنعتی را در شهر کابل برای زنان و سپس در شهرهای بزرگ کشور مانند مزار، هرات، قندهار، جلال آباد نیز ایجاد می شود. و افزود در این پارک ها زنان صنایع دستی مانند لباس، زیورات، میوه خشک و ترشی را تولید خواهند نمود. به گفته وی تنها با ایجاد یک پارک صنعتی برای 300 زن زمینه کار مساعد می گردد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 57 افغانی و 1 لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 74 افغانی و 30 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 584 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده است.
میدهشت گرنی.
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین.
دو مسئله بنیادی. آزادی سیاسی و آزادی.
علم نادم نرم.
My grandmother, Ruth Sheila.
آدمات من قرارت ریا کردم. سوال کردم از
من. چونیانون چه گریونگ دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در نتیجه ناامنی ها در شمال غرب سوریه در ماه میلادی روان بیش از 30,000 نفر بیجا شدند. سازمان ملل متحد این را گزارش داده و ابراز نگرانی کرده. سید سمی عباس اینجا در استودیو است و موضوع را از نزدیک پیگیری کرده. سلام و خوش آمدین آقای عباس. اول از نگرانی سازمان ملل متحد در این مورد ما بگوین.
خب سازمان ملل متحد میگه که جنگ ها تنها در چند روز آخر سبب شده که 30,000 نفر خانه های خود را ترک کنند و هشدار داده که حملات در شهر ادلیب سبب بدترین بحران بشری در یک قرن خواهد شد. ادلیب و مناطق اطراف بخشی از خاک سوریه است که هنوز هم در دست شورشی هاست و این شورشی ها اکنون تحت محاصره قرار دارند و از آغاز ماه جاری میلادی رژیم بشار الاسد عملیات وسیع هوایی و زمینی را علیه آنها آغاز کرده. اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد روز دوشنبه گفت از آغاز ماه سپتامبر تا تاریخ 9 این ماه در ولایت همجوار ادلیب همه بیش از 30,000 نفر بیجا شدند. سخنگوی ندارد دیوید سوانسن به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این بحران آنها را نگران ساخته و آنها این مسئله را از نزدیک تحت نظر دارند. اکثریت بیجا شده ها به سمت کشور همسایه در شمال سوریه ترکیه در حرکت می باشند. یک خبرنگار فرانس پرس در دیب گفته که ده ها خانواده بیجا شده دیده شدند که به خاطر بمباردمان و حملات به جاهای دیگر رفتند. رئیس اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد پیشنهاد کرده که برای حل این بحران راه‌ها جستجو شود، در غیر آن فلاکت بشری قرن 21 رخ خواهد داد.
شما گفتین که بسیاری از این بیجا شدگان در سوریه میرن به ترکیه، واکنش ترکیه چه بوده تا حاله؟
رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اگر حملات قوای سوریه بر ایالت ادلیب ادامه پیدا کنه، خطر ایجاد یک فاجعه بزرگ بشری وجود دارد. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در صحبتهایش که در شماره امروز روزنامه وال استریت جورنال نشر شد گفته جامعه جهانی باید در ادلیب اقدام کنه، وگرنه تاوان تمام جامعه جهان خواهد داد. اردوغان بعد از ملاقات هفته گذشته با رهبران روسیه و ایران در تهران و بحث روی موضوع ادلیب در این مورد صحبت کرده. قبل از این وزیر دفاع ترکیه هم گفته بود که حملات هوایی و زمینی بالای ادلیب باید فوراً متوقف شود و در منطقه تحت کنترل شورشیا آتش بس جاری شود. روسیه و ایران در جنگ 7.5 ساله سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت میکنند، ولی ترکیه یکی از حامیان مخالفین حکومت بشار الاسد است که در شمال سوریه حضور نظامی هم دارد.
سید سمی عباس، تشکر از شما و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی. و اکنون ایمل سنجیده با شماست.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در سرمقاله هایشان تبصره نموده اند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته که شورای عالی صلح از آغاز کارش تا حال هیچ نوع دستاورد نداشته است و کارشناسان امور هم موجودیت این شورا را سمبولیک می دانند و تاکید می نمایند تا این شورا لغو اعلام شود. در ادامه نوشته شده که از ایجاد این شورا 10 سال می گذرد و به اساس گزارش ها به نام مصالحه و گفتگو با مخالفان مسلح به میلیون ها دلار را هزینه نمودند، ولی به باور نویسنده این شورا نتوانسته حتی یک شخص مهم مخالف مسلح حکومت را به پروسه صلح سوق بدهد و هیچ نوع دستاورد قابل ملاحظه ندارد و فقط مصروف ستایش از سایر نهادهایی که در عرصه صلح تلاش می کنند می باشد. روزنامه همچنان نوشته که در ترکیب این شورا اشخاص عضویت دارند که مورد اعتماد طالبان نمی باشند و فقط به خاطر که معاش بگیرند در این شورا حضور دارند. روزنامه ویسا روی اظهارات اسماعیل خان قمندان پیشین جهادی تمرکز نموده و از قول وی نوشته به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو، انتخابات نباید در تاریخ تعیین شده برگزار گردد و برای شفافیت در انتخابات باید از سیستم بایومتریک استفاده صورت بگیرد. روزنامه از قول آقای اسماعیل خان نوشته که در انتخابات پیشرو امکان تقلب 100% متصور است و در روند ثبت نام 50% تقلب صورت گرفته است. در ادامه از قول وی نگاشته شده که حکومت وحدت ملی برای دور بعدی برای هیچ کس قابل برداشت و تحمل نمی باشد و گفته شده که اسماعیل خان خان ایجاد اداره موقت شده است که به گفته وی از آن طریق عدالت تأمین شده می تواند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش روی ناامنی های شمال نوشته و گفته شده که شمال افغانستان از سالها بدین سو ناامن است. دشمن نمی خواهد که این مناطق امن باشد، چون افغانستان از آن طریق با جهان وصل می شود. در ادامه سرمقاله آمده که در ناامنی ساحات در شمال افغانستان دست های بیگانگان و خارجی ها کار می کنند که به گونه مثال می توانیم از جنگ کندوز و سقوط این ولایت دوبار به دست مخالفان مسلح یاد کنیم. روزنامه همچنان نوشته که امن سازی شمال افغانستان از جمله اولویت های حکومت افغانستان و ناتو می باشد و به باور نویسنده وضعیت شمال ارتباط مستقیم به آینده آرام و خوب افغانستان دارد.
پیام ها و نظریات شما.
بنده صدرالدین تیموری هستم، از فرمان صحبت می کنم. من یک تن از اشتراک کننده های امتحان جمعی ولایت کابل بودم که توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همکاری وزارت تحصیل اطلاعی عفو گردید. این امتحان با توجه به اینکه وقت زیاد در بر گرفت شفاف هم بود، اما نواقصات خیلی زیاد را نیز با خود همراه داشت. مثلا یک تعداد دو طلبه با عفو 95 نمره کامیاب شناخته شده و اما یک عده دیگر به عقد 200 نمره ناکام شدند. یک نمره بی‌عدالتی را نشان می‌دهد. از کمیسیون محترم اطلاعات اداری و خدمات ملکی خواهش می‌کنم رسمی که نمرات بلند عقد نمودند چون به وقتهایی که جدیدا اعلان می‌گردد معرفی شوند.
نخیر به خدمت شما است. اینمی کسانی که مسئله هستن همی باز مراسم اینا تجلیل میکنن ایره باید است به یک رقم تجلیل کنن که مردم از پند بگیرن نی که از این شکل نفرت کنن.
پیام شما نظر شماست. یکونیم به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاه در استودیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر.
رئیس جمهوری افغانستان در دیدارش با معین سیاسی وزارت خارجه ایران روی همکاری های بیشتر میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم تأکید کرده است. این ملاقات امروز در کابل انجام شد. در نتیجه دو انفجار پیهم در بیرون یکی از مکاتب دخترانه در شهر جلال آباد یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت انفجارهای امروز این شهر را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. مسئولان قول اردوی 203 تندر میگویند نظامیان افغان حمله گروهی طالبان مسلح را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا عقب زده و تلفات سنگین به شورشیان وارد کردند. به گفته این مسئولان در این عملیات 30 تن از شورشیان کشته و 60 تن دیگرشان زخمی شدند. قول اردوی 215 میوند در هلمند عملیات نظامی گسترده را در ولسوالی های گرمسیر، نادلی، سنگین، مارجه و گرشک آغاز کرده است. امریکایی ها امروز از 17 سالگرد عملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور که در نتیجه آن تقریبا 3000 نفر کشته شد یاد بود به عمل می آورد. روسیه بزرگترین تمرینات نظامی را آغاز کرد که در آن ده ها هزار سرباز از جمله سربازان چینایی و منگولیایی اشتراک کردند. و رئیس جمهور ترکیه از وقوع یک بحران بشری در ادلب سوریه هشدار داده است.
و این هم برنامه هفتگی این ساعت. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه در مورد فعالیت‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی بحث می‌نماییم و اینکه تا چه اندازه در کارها و تصامیم نهاد شفافیت موجود است. در این برنامه خانم حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی و محترم رمضان بشردوست وکیل در ولسی جرگه را با خود داریم. شما هم می‌توانید دیدگاه‌هایتان را از طریق شماره‌های تلفن 0799-2350-0782-2755 با ما شریک سازید. خب در آغاز مهمانان گرامی را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید.
تشکر.
آغاز برنامه را با خانم حکمل میکنیم. در مورد پروسیجر کاری شما در قسمت ارزیابی شکایت ها اگر به صورت کل معلومات بتین در آغاز خوب میشه.
تشکر. به نام خالق به همتا سلام به مهمان بزرگوار ما، شما و همکارای تکنیکی و تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. پروسیجر رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی در کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار واضح و منظم است. طبق طرز العمل رسیدگی به شکایات، زمانی که شکایات و اعتراضات در پروسه های انتخاباتی به کمیسیون میرسه، ما یک بخش ثبت و تصنیف این شکایت ها داریم. در اونجا زمانی که ثبت میشه با بخش تصنیف میره و در بخش ثبت و تصنیف معلوم میشه که آیا همو موضوعی رسیده شکایت هست و یا هم اعتراض هست و ای که علیه شخص هست یا علیه نهاد هست. بعد از او با بخش بررسی میره، در بخش بررسی هم موضوع از او معلوم میشه و همچنان مترز و مترز انهو، شاکی و مشتاک انهو، ای که شکایت کی کرده، علیه کی کرده، موضوعش چی هست، در کدام حوزه هست و سایر جزیاتش. بعد از او با بخش تحلیل میره، در بخش تحلیل مطابق با قوانین نافذه، خصوصا قانون شکایات، قانون انتخابات و همچنان طرز العمل های نافذه قانون شکایات، ببخشید کمیسیون شکایات انتخاباتی تحلیل میشه. بعد از او با بخش تدقیق ما میره، در بخش تدقیق تحت یک تدقیق کلی و همه جانبی قرار میگیره که کدام نقص و خلای در کار نباشه. زمانی که تدقیق صورت گیره، باز بعد از او با کمیسیون غرض تصمیم میرسه. در کمیسیون توسط 5 عضو کمیسیون باز هم از نظر قوانین، طرز العمل ها سرش بحث میشه و بالاخره به رای گیری میره. و نگفته نمانه که جلسات کمیسیون جلسات علنی هست و نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و سایر نهادهایی که علاقه‌مند هستند و مطابق به طرز العمل های ما بر همراهشان تفاهم نامه هایی را امضا کردیم، برایشان اطلاع داده میشه هم به شکل کتبی و رسمی و هم از طریق ایمیل ها. اونا اگر علاقه‌مند باشند، دوستا و نماینده های خود روان میکنند. جلسات ما به این شکل ادامه می داشته باشه، اما صرف مو تصامیم نهایی به خاطر از اینکه دوستا بعضشان رأی مخالف میتن، بعضی ها رأی موافق می داشته باشند، دو وقت که تصامیم نهایی اتخاذ میشه، او جلسات ما به شکل سری را می داشته باشه و تصمیم به این گونه اتخاذ میشه. باز بعد از او امو مصوبه و فیصله و دارالانشا از طریق بخش شعبه منشی فرستاده میشه و به تمام شعبات تکثیر میشه.
خب در قسمت از اینکه نهادهای انتخاباتی ملاحظات خود داشتن، در قسمت تصمیم شما در گزارشاتی که ما داشتیم و رسانه‌های دیگه هم داشتن، ولی یکی از نواقصی که در کارکرد کمیسیون شما زیادتر در نظر گرفته شده این است که آگاهی عامه بسیار کمتر بوده، یعنی نمو شکایات واصله بسیار تعدادش کم بوده. مردم عام که متضرر بودن از کسایی که خود کاندید کرده بودن و باید شکایت درج میکردن خدمت شما، متاسفانه که دسترسی نداشتن و یا آگاهی حاصل نکردن. در این قسمت شما مشکل در چی میبینین؟ آیا مشکل تکنیکی بود، بودجه شما بود، و یا چی دلیل بود که به مردم زیادتر نرسیدین پیش از اینکه شما این مرحله پروسیجر آغاز کنین؟
خب در این قسمت میشه متاسفانه از مشکل تکنیکی گفت. خود کمیسیون تا حدی که امو امکانات در اختیار داشت دانست که کار خود پیش ببره، ولی شما میفهمین که بعد از سال 2014 بعضی مشکلاتی بوده، خصوصا در قسمت بودجه در مسائل تکنیکی. ما بودجه ما در بخش آگاهی اما بودجه بود که باید UNDP پرداخت میکرد. در قسمت انتخابات و شکایات انتخاباتی و سایر موضوعات، اما متاسفانه اونا در این بخش بسیار کمکاری میکردن که این موضوعی هست که به همگان معلوم هست، موضوعی نیست که ما آل نو از او صحبت کنیم. حتی موضوع یکی از موضوعات ما آگاهی در بخش رسیدگی شکایات، شکایات ناشی از ارزیابی مجدد مراکز رایدهی بود. در اون زمان امو بخش آگاهی ما یا ریاست آگاهی آمه با همکارای بخش UNDP کار میکردن که در این قسمت باید آگاهی داده شد با مردم که شکایات خدا برسانه، ولی یک زمان همکارای با وجود که همیشه اینا تعقیب می شدن، سبب ناراحتی اعضای کمیسیون و کارمندان ما می شدن، همکارای UNDP ما 2 ماه بعد که پروسه بیخی ختم شده بود، اما مواد آور گفت این ای آماده است. خب گفتیم میره ما حال چی کنیم دیگه، خب به درد مردم نمیخوره. بنان همچو کمکاری های در تمام پروسه ها از طرف UNDP و همکارای بین المللی ما وجود داشته، خصوصا در قسمت آگاهی های ما، در قسمت گرفتن شکایات مردم که باید با وقتش صورت میگرفت که نگرفت. ولی با وجود از او هم ما از طریق او وسایل و ابزاره که در دست داشتیم این آگاهی را انجام دادیم، یا کم یا زیاد با مو اندازه امکانات که داشتیم. اما یقینا میرم میپذیرم که کم بوده و جواب ده نبوده.
یک تلاش میباشه، یک پرسش که از ناظرین داشتیم و اینا بودن که شما هم تشریح کردین که در پروسیجر کلن ناظرین و از جامعه مدنی و نهادهای انتخاباتی حضور دارن در تمام پروسیجر الا در تصامیم.
بله.
اینا شکایت داشتن که اصل موضوع مهم تصمیم گرفتن است در مورد یک موضوع. بله. و در اینجا اگر ناظرین اجازه دادن نشد در حقیقت اون پروسه شفافیت زیر سوال میده.
بله.
در قسمت گفتنی شما چی است؟
خود این قسمت ما هم میرم میگم که ای کاش نهادهای جامعه مدنی ما و همون نماینده های جامعه مدنی ما اقدر ما سر بی‌طرفیشان مطمئن می بودیم که اگر ما در مورد یکی از کاندیدان نظر مخالف می داشتم، باز اونمو نظر مخالف ما در اونجا حفظ می شد که این قسمی نیست و ما این امید مینان نداشتیم. فردایی که اونا میبرامدن باز این امیر علنی برش علنی اگر نمی بود اقل برش میگفت که احمد یا محمود در مورد خودت رئیس مخالف بود، یا فلانی در مورد خودت رئیس موافق بود. این یا امیال ببینن که چقدر سر و صدا بالا شده، با وجود که خوب میفهمن که اینا مشکل دارن، غصب کردن، قتل کردن، اختطاف کردن، چور و چپاول کردن، افراد مسلح غیر قانونی دارن، ولی نمیپذیرن. امروز با 1300 نفر مسلح نمی چند کاندید هجوم آوردن بالای کمیسیونا. از برای خدا وقتی که شما میاین و اعتراض دارین در مورد حذفتان که چرا حذف شدین و باز بازی 1300 میل سالار از کجا کردین؟ خب ما خاص خاطر این امی حذفتان کردیم که افراد مسلح غیر قانونی دارین، شما باز با این امی ثبوتتان دوباره با میدان میاین، خب خودتان ثبوت میکنین که این ما داریم. از این خاطر هست که ما در نهایت مجبوری و به اعتمادی این امی مجبور میشیم که 5 نفر کمیشنر حد من اندازه کسی بگه واقعا وجود نداشته. و ایرام شما میفهمین که اینمی خودش باید یک منطق اعتماد باشه که 5 نفر از وی کمیسیون با هیچ وجه 5 نفرشان هم فکر و هم نظر نیستن و نه هم بوده میتونن. از او خاطر ما نتانستیم با واقعیتش که در حضور نماینده های جامعه مدنی تصمیم بگیریم و این تصامیم ما در حضور فقط همی 5 نفر در بین خودمون
تر دیر دغه سونزه یواز په مدني ټولنه باندې نه را خلاصه کیدله، یعنی دغه بے باوري یواز په مدني ټولنه باندې نه و، لکه څنګه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپلواک کمیسون د دوړه دی ویس کې دوه مخه دي، یعنی په ډیری وختونه د دوی نه هم غږی او د دوی تر خپل منځ ستونزې رسنوی ته راووتي د باندې راووتي، یعنی خپل په دغه کمیسونونو کې ولې همغږي نه و، ولې ستونزې رامنځته شوې، او ولې دوی ونه کول شول چې د مهالویش پر اساس باندې مخته ولاړ شي. مثلا دوی حتی هغه ابتدایي لیست چې د ټاکنو شکایتونو کمیسون وړاندې کړ په هغې باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسون نیوکه درلودله، ویل چې دا زموږ د اندېښنې وړ لیست دی او په دې کې ډېرې ستونزې دي، او د دوی کمیسون د شکایتو کمیسون دغه فیصله نیمګړې ده.
زه دا منم، اما دا په خپله بعضې عوامل لري. څو عوامل به زه تاسې ته دلته روښانه کړمه چې اوریدونکي او تاسې هم پرې پوه شئ چې د شکایتونو کمیسون ولې ونه شوای کولای چې شکایتونو ته په وخت رسیدګي وکړي او په وخت باندې ټول لیست د ټاکنو خپلواک کمیسون په اختیار کې ورکړي. اول دلیل یې دا و چې په خپله د ټاکنو کمیسون په خپله اولینه مرجع وه چې مهالویش یې نقص کړ. په اووم د سرطان دی باید موخته ابتدایي لیست اعلان کړی وای، او هغه لیست باید شکایتو کمیسون ترغلای وای. دی پوره په اوو ورځو تاخیر باندې چې ماغه اوو ورځې تاخیر د موخ په کار کې هم راغی، فکس اوو ورځې تاخیر باندې موخ بیرته لیست دی ته ولګا. دا یو دلیل و. کله چې موخ تقریبا دوی اوس خو ډیر وخت یم په هغه وخت کې دوی میاشتې ته مخ موږ د خپلو ولایتي کمیشنرانو لست یوصل دو نفر ریاست جمهوری ته د منظوره په خاطر مطابق د قانون ولګو وګول لست کې ریاست جمهوری دوه میاشتې تاخير وکړه. دوه میاشتې په داسې حال کې چې باید هغه په اسره د وخت منظور شوی وای او کمشنران ولایتي کمشنران تللی وای ولایتو ته او د اعتراضونو او رسیدلو شکایتونو په څیرلو رسیدګۍ ته باید شروع کړی وای چې و نه شوه قطعا و نه شوه او د ټول افغانستان کار په مرکزی کمیسیون باندې ولوید. دا یې دوهم دلیل. نو دا دلایل باعث د بل دلیل یې مهم بل دلیل مهم بل دلیل دا و کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون انتخاباتي تقویم جوړوله د موږ د کمیسیون یا د شکایاتو د کمیسیون نظر یې ډېر ونه غوښته او دا باعث د دې شوله چې هغه وخت چې په قانون کې د شکایات او د اعتراض د رسیدګۍ په خاطر مختر کړل شوی دی چې یو نیمه میاشت ده هغه په تقویم کې یو میاشت په نظر کې نیول شوی دی. یعنی د موږ دوه هفته هلته ضایع شوی دی په نظر کې نه دی نیول شوی یو میاشت مخته وخت کړل شوی دی. دا درې ستر عاملونه دي چې که وغواړي که ونه غواړي د شکایاتو د کار په پروسه باندې منفي تاثیر اچوي. اما بیا هم یعنی فکر وکړئ موږ شپه ورځ کار کړی دی شپه ورځ هم کار کړی او دا انرژي غواړي او دا یعنی هغه توانمندي غواړي دا یو ژمنه غواړي شپه ورځ هم کار کړی دی ځکه کوم تنه ورځ کار کړی یا موږ حتی نه شوای کولای چې په دغه اوو ورځو تاخیر دغه لس کمیسیون ته ورکړو. نو ځکه هغه اول لس چې موږ ورکړو چې هغه اول لس هم چې یو سل دوه تنه بیرته هغه نوماندان چې دی د لس نه حذف شوي وو چې بیرته لس ته راغلل هغه هم متاسفانه چې ټوله د ټاکنو د کمیسیون د کارمندان او خصوصا ولایتي کارمندان او هغه د کاري نیمګړتیا وه کاری ما یا شاید په ازدهام و یا وخت کم و یا د روژه هم یا هر دلیل چې غواړی وویی خو مغه دلیل به موږ ومنو ما دم ده په خاطر چې موږ هغه نیمګړتیا وې پوره کړلی شو دی ته نوماندانو ته م اطلاعیه صادره کړئ او دوه ورځې م ورته وخت ورکړه چې دغه خپل اسناد تکمیل کړئ راهې وړئ هغه هم ور ولېږل او په دوو موردو کې چې داخلي تکرار او بیروني تکرار و دغو کمیسیون هم هغه اسناد هم ور ولېږل دغو کمیسیون په مرسته هغه اسناد تکمیل شول بیرته هم دی ته مکتوبي ولېږل.
خو د ټاکنو کمیسیون بیرته دغه ګرموالی یا ملامتي په تاسو راواچول هغه دوی ویلې چې د قانون پر اساس باندې موږ ځینې معیار دغه کسانو ځینې معیارونه پوره نه کړل اوس د ټاکنو خپلواک د شکایتونو کمیسیون دوی ته مهلت ورکړی دی چې په لیست کې ځای پر ځای شي او دا خپل ستونزه جوړونکې ده او دوی په دې اړه اندېښنه لري. یعنی دغه کمکاري چې تاسو او نیمګړتیا چې تاسو ورته اشاره کوي دوی برعکس راوړي په تاسو باندې.
خدا خو ګوره یو خدا دغه بعض دی چې خبرې رسانه ای کو یو دغه بعض دی چې کینو دغه شکایتونه چې رسیدلې دي یو بل ته قناعت ورکو. یعنی موږ دو مسئله تازه دیو دا خدای نخواسته دغه څه چیزو هم د په دې معنا نه دي چې زه دغه ملامتی د ټاکنو په کمیسیون باندې واچم اما د واقعیت لري دغه ستونزه شته دي دا مشکل شته دي او حتی پرون د ټاکنو د کمیسیون رئیس هم دا ومنله چې موږ ولایتي همکاران د ستونزه لري ښه چې د تا ولایتي همکاران د ستونزه لري خاینو د کاندید بیچاره ګناه شیده آیا هغه د خپل حق نه باید تا د ولایتي کارمند ستونزه په خاطر باید محروم شي او که تا ستونزه وکړله آیا د ستونزه زه هم باید تکرار کړم. خو دغه چې لست اعلانېږي او هلته شکایتو ته رسیدګي کوي د دې معنا په دغه ده خو چې که تا اشتباه وکړه د تا اشتباه خو باید زه رفع کړم او د ما کمیسیون دغه ته جوړ شوی دی د شکایتو کمیسیون هم دغه ته جوړ شوی دی چې که چېرته تا اشتباه کړي وای تا اشتباه باید هلته رفع شي او یو کاندید یو نوماند د دو مملکت یو وګړی د خپل حق نه باید محروم نشي او د په دې کې ستونزه شي دا چې اتاپ لس کې سلطنه نور افغانان واجد شرایط او هلته زیات شي تا ستونزه چه شي ده تا په کار باندې چه شي زیاتی خو یو څو نفر نور نوماندان هلته زیاتی کی چې د تا د خپل کارمندان او د اشتباه په وجه د لس نه حذف شوی وو.
مېرمن حقمل لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې دي د دواړو کمیسیونونو کمشنران په یو ځای باندې وټاکل شول دوی یو ځای د لوړې مراسم تر سره کړل یعنی دوی یو ځل تشکیل کړ خو بیا هم دغه اختلاف او دغه تقابل لامل څه دی؟
فکر کوم چې اختلاف او تقابل نه وي
د نور لاسوهنی دی او تاسو په دوه برخو ویشي کنه سیاسي موضوعات دي کنه نور موضوعات دي چې تاسو ترمنځ تقابل او اختلاف رامنځته کړی یا کاری یا هم په عمومي توګه
زه دا سه تقابل او اختلاف نه وینم خو نشم ویلای چې دوه دلیل درته و یم یعنی مو هم ډیر کوشش او هڅه وکړلې په خپل د شکایتو کمیسون چې د خپل روابط د ټاکنې د کمیسون سره نږدې کړو او حتی د نورو اداراتو نام هم وغوښتل هغه ادارات چې په ټاکنو کې دخیل دي حتی د بین المللي ټولنې نه د یونمانه چې دغه څکه دا مهم دي دغه ښه ارتباطات چې باید موږ دواړه کمیسونونه یې باید ولرو خصوصا کاري ښه ارتباطات ولې دغسې چې موږ غوښتل په بریالي نه شولو ډېرم کوشش وکړه چې حداقل په دوو هفتو کې یو ځلې باید کینو یوه کاري غونډه ولرو اما هم نه شوای کړلی او اوس بیا چې هغه کمیسون فکر کا چې موږ باید زر هغه د دې مشکل ورحل کړو زر باید لیستونه ورکړو دی بیا ډېر ناکراره وو چې زر تر زره باید کینو غونډې ولرو جلسات بیا موږ وخت نه ورته درلوده یعنی دا عمدي نه دی غیر عمدي دی کاري ځل کله کله دغسې ستونزې پېښېږي ولا بیا هم امیدوارم چې دغه کاری روابط باید بهبود پیدا کړي شي مو خوشبختانه تفاهم نامه هم یو د بل سلیرو ادمو غو تفاهم نامه او یو کاری چوکاټ په دننه کې اله مده ده چې وکولای شو خیر ته واتات ولرو یو
بسیار تشکر خانم حکمل بشر دوست صاحب استاد اکمل قبلا گفتن که عدم موجودیت اعتماد بالای نهادهای انتخاباتی و در کل جامعه مدنی اینا را ناگزیر ساخته در یک موقعیت قرار داده که تصامیم نهایی را در جمع خود بگیرن تا چه اندازه شما به صفت یک وکیل و یک فعال در افغانستان با این گونه تصامیم موافق هستین و دلیل در چی میبینین که عدم اعتماد موجود است؟
به نام حق و به یاد شهدا سلامی ما به تمام شنوندگان شما اگر راستش پرسان کنید شما من 100% غافلگیر کردین امروز به خاطری که در تلفن قبل از زور اشتباه نکنیم صحبت شد من برداشت می بود که در رابطه با فساد اداری و راپوری که شفافیت بین المللی سازمان بین المللی منتشر کرده درباره او صحبت میکنیم کلی اسناد و مدارکی که من آوردم کلش
مطلب خب ان شاء الله در برنامه بعدی ولی تلاش
چون خبرونه نوم عدالت و مبارزه با فساد
بالکل
تقسی
در تیک لوملای تیک دا چی پدی الخم نن ما هیچ سند من ندی راولی دیزان سرا او هیچ زانگلی سیرنی هم ندی کری او حتی دا لیستونه چې پر شوې دي چې څومره حفظ شوې دي څومره بیا داخل شو څومره وخت ونیول په دا اړه ما دقیق معلومات نه لرم
خب سوال ما جناب بشر دوست سبی بود که
درباره اعتماد
اعتماد بود یعنی زیاتر
درباره اعتماد اول خب سوال است که کی در افغانستان بالای کی اعتماد داره متاسفانه جنگای 40 سال بندازی فرهنگ صداقت راستی، صداقت، وفا، راست گفتن، تهمت نبستن به اندازه فرهنگ ما را دیگرگون کرده که امروز بین پدر و پسر اعتماد وجود نداره امروز بین برادر و برادر اعتماد وجود نداره و هیچ دلیلی ما نمیتونیم داشته باشیم که بگوییم فلانی باید بالای فلانی اعتماد کنه یک نقطه نقطه دوم است که وقتی که اعتماد وجود نداشته باشد در فضای عدم اعتماد که حتی بین خود اعضای کمیسیون میتونه باشد چون اینا گفتن که اعضای کمیسیون و کمیته گزینش که اینا رو تایید میکنه کمیته گزینش مربوط به رئیسی ولسی جرگه و مشوران و جرگه و سیماسمر و حقوق بشر و ستر محکمه و امثال هم است که اونا هم معیارای تعیینش قوم و مذهب و زبان و تنظیم و امثال هم است بنابراین از خودی در خودی پنج نفر همونطور که این خانم اشاره کرد معاون صاحب اشاره کرد مشکل است که با هم اعتماد داشته باشند و از طرف دیگر عدم درس کردن تصامیم نهاد در خارج ممکنه به قیمتی جانشان تمام شود بنابراین من نمیدانیم تا چی اندازه اینا بالای هم دیگر اعتماد دارن و چی اندازه آرام میخوابن و چی دلیل وجود داره که من برم به فلان کمیشنر بگم که اینا $50,000 میندازم پیشید بگو کمی کس کلای من رای داد کیست و کدام افغان است که بگوید که نه من $50,000 قبول نمیکنم ما بخصوص در جامعه ما که مردم ما متاسفانه وضع مالیشان خوب نیست هزار مشکل و فلان دارن متاها این جوی عدم اعتماد همونطور که خود معاون صاحب اشاره کرد، سیستم تصمیم گیری، سیستم عدالت و سیستم شفافیت ضربه میزند. ما نمیتونیم هم خدا را داشته باشیم هم خرما را داشته باشیم، باید یکش انتخاب کنیم. اینا ظاهرا خرما را انتخاب کردن که بر اساس امو پیش بردن. و دوم مسئله که مطرح کردن، من هیچ گونه شناختی تخصصی، یکیست که ما میشنویم فلانی مثلا در باره شما میشنویم که آدمی خوب است یا بد، یا دوست ما یا در باره کدام نهادی دیگر یک انسان میشنوه، و ما افغانهای خاصیتی بد داریم که چشم خود پوت میکنیم، دهن خود باز میکنیم در باره هر چیز، هر چی که از زبان ما آمد میگوییم، بدون اینکه در این فکر باشیم که همین حرف معقول است نیست، سند داشته میتونم نداشته میتونم. ولی مثلا کمیسیون اعلان میکنه که تقریبا 9 میلیون ثبت کرده، یک متیار میگه که نه 3 میلیون و 200 است، و خالد میگه، اسد خالد میگه 2 میلیون است. یعنی تقریبا یک معجزه باشه که آدم علمی دقیق داشته باشه که چطور این درک کنه، تقریبا غیر ممکن است. و نهادهای اجتماعی را که نگفتن، نهادهای مدنی را که ظاهراً اعتماد نداشتن که شریک کنند در وقت رای گیری که سری بودن، من هم هیچ گونه شناخت از این نهادها ندارم واقعا که کی هستند، کی تمویل میکنند، چی انسان هستند. ما افغان ها خود در شعار، کل ما می جمله بشر دوست، من نمیگم من فرشته هستم، ما کل ما در حرف زدن، در شعار دادن، کل ما فرشته هستیم، وطن دوست هستیم، صادق هستیم. اما این که در عمل چی هستند، پشت پرده چی است، اینو من نمیدونم. اما چیزی که مسلم است این است که همونطور که خود اینا اشاره کردن، بعد انسان باید انتخاب کنه، یا به اصطلاح خدا را انتخاب میکنه یا خرما را انتخاب میکنه. بنابراین اگر خدا را انتخاب کردی، هم ثوابش در پشت سرت است، اگر خرما را انتخاب کردی اون شیرینی و چیزی.
ولی مسئولیتشون چی را میگه ایجاب میکنه؟ مسئولیتی که داره
در افغانستان یکی مسئولیت است که قانونا مسئولیت
میده. مسئولیتشون
من قانونیشون یک چیزی که من میخوایم اضافه کنم و بنیادی صحبت کنیم این است که متاسفانه همه چیز در افغانستان فعلا بر ضد قانون پیش می رود. همه چیز، این جمله پارلمان دوریش در 1394 تمام شد تا 1397 نشستن، و انتخابات ما متاسفانه از روز اول شما بیاد دارین وقتی این غین به قدرت رسیدن، غین اولین تصمیمشی بود که کمیسیون ساخت تحت ریاستی بارکزای، خانم بارکزای. وقتی عین از این خبر شد، چیغش به آسمان کشیده شد که تو چی کار هستی که تو کمیسیون میسازی و رئیس تعیین میکنی. بعد از اینکه بوسکشی بینشان شروع شد، بارکزای بیچاره را دور زدن و یک کسی دیگر را کاکفی را آوردن. بعد از امو زمان تا حالی من چیزای انتخاباتی را که میخوانم، کلشان متاسفانه خلاف قانون پیش رفته، به خاطر که ما مثلا پارلمان افغانستان قانون تصویب کرده. حال خب میتونن بگوین که پارلمان افغانستان خلاف قانون بود.
میربان حقمل خبروانی وقت دیر کم دی، یوازه دو لنده پختنه لرم، لکه څنګه چې مخکې تاسو هم ویلی چې ډیری داسې کسان دي چې باید که دقیقه څېړنه شوې وای، نن باید یو نیم سل کسان، 15 کس لسنه اسف شوې وای، دغه سه نور اوریدونکو او د شکایتونه هم لري، او دوی وای چې باید ډیر سن اس فیو د کسان په دغلس کې شته چې باید اس فیو وي د یو مسول پتوګه، یا هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د مرسیل پتوګه نه، بلکې د عادی افغان پتوګه. فکر نه کوي دغه لست چې وس تاسو ترتیب کړی دی او د نهایی لست په نوم باندې دا ناقص دی، او په دې کې باید بلزګون نور کسان اس فیو وي. یو موضوع، بل موضوع دا چې کڅه هم تاسو خپل دند تر سره کړ، د روس له دې ډېرې دند خپل کمیسون ته، د ټاکنو کمیسون ته ځنګړی کیږي. فکر کوي په دغه چې تاسو مخکې ورڅخه یادونه وکړه، دوی به وکولی شي انتخابات په خپل وخت تر سره کړي؟
هغه پوښتنه خو غو کمیسیون ته کوي، ولې موږ په حیث یو همکار اداره کوشش کوو چې په وخت تر سره شي. د ما خلک د غوښتنو، د ما غوښتنه د خلکو نه په دې معنا نه وه چې زه ډارېږم، زه هیڅ وخت نه ډارېږم. د ما همکاران ما ډېره ښه پېژني چې تا آخر لحظه ورسره ولاړم چې دغه 15 تنه دا باید ټول حذف شي. ای کاش که د ما سره نارینه ولاړ وای چې د ما ملای تړلې وای، لکه څنګه چې ما د دې ملا تړلې وه. دغه 15 کسان دا ما ورته وي دغه ټول باید حذف شي. ټول کمیسیون شاید ورشي پوښتنه ته وکړي، او امیدوارم چې حذف شي. یعنی دا د ډار په معنا نه وه، دا په دې معنا وه چې خلک مسؤول دي، د افغانستان خلک مسؤول دي، دوی باید هغه جرأت جسارت ولري. او دلته د حکومت نه همکاري، و ما وو د حکومت نه همکاري، د خلکو نه مسؤلیت نه پذیري. او ما درته وو چې زه ولاړم چې 200 نفر هستي، اما متاسفانه ما د خلکو خپل همکاران همکاري نه درلودله. او بل مسله
بفرمایید.
بله، مسئله داده چه انتخابات انشاءالله په خپل وخت تر سره کیږي. د ته دواړه کمیسیونونه، حکومت او مدني ټولنه ټولش مندي. ډیر
زیاته مننه. خوار ما گفت که حکومت هم کاری نکرد، دوسی افرادی قتل جنایت نداد. این به معنی است که حکومت افراد خود داخل اولسی جرگه کرد و کسایی که نمیخواستن یا غیر مستقیم زدن
کور موادن. ډیر زیاته مننه. لتاسو درنو ملمنو، لدرنو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه چې تر اوسه په خبرونه کې لموک سره ول. د راتلونکو اونۍ خبرونه د اداري اصلاحاتو کمیسون ته ځانګړې شوې. تاسو کولای شئ په دې اړه خپل ستونزه، نظریات او یا هم پوښتنې لموک سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
پروسه سول پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.